درگذر از خیش، ای بی خبر از خیش، بیا درگذر از خیش. چون باد رها باش و از این خاک سفر کن، این پنجره را بشکن و از خاک گذر کن، این پنجره را بشکن و از خاک گذر کن. تویی هم سفر دل، تویی راه رسیدن، تویی بال و پر عشق، تویی راز پریدن، تویی راز پریدن. در خلوت خورشید پر از نور خدا شو، در خلوت خورشید پر از نور خدا شو. آینه در آینه شو منشور خدا شو، آینه در آینه شو منشور خدا شو. هرگز 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 مشو مغلوب غم ای هم نفس درد، برخیز و رها شو نفسی از نفس درد، برخیز و رها شو نفسی از نفس درد. تویی هم سفر دل، تویی راه رسیدن، تویی بال و پر عشق، تویی راز پریدن، تویی راز پریدن.
خدا قوت میگم به همکارانم در برنامه برنگ خدا و تشکر میکنم از شما مردمی که همراه رادیو معارف هستید. دعوت میکنم برنامه جرعه رو بشنوید، شرح احادیث کتاب کافی با بیان حجت الاسلام و المسلمین حسینی قمی.
جرعه، بیان احادیث کتاب کافی.
یک جرعه از زلال تو کافی است تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ارادت خالصانه خدمت شنوندگان عزیز رادیو معارف، عنوان سخن ما روایات کافی شریف هست، کتاب الایمان و الکفر، باب 99 کافی شریف، عنوانش هست باب المؤمن و علاماته و صفاته، ویژگی ها و علائم انسان های مؤمن. مرحوم کلینی رضوان الله علیه در این باب قریب 40 روایت رو آوردن، یکی از نسبتاً طولانی ترین بابهای کافی شریف هست. حدیث اول هم حدیثی است که در منابع فراوانی آمده، حتما عزیزان نام این حدیث رو در نهج البلاغه مرحوم سید رضی شنیدن. عنوانش هست در خطبه 193 نهج البلاغه، معروف به خطبه متقین. اون چه که مرحوم کلینی رضوان الله علیه آوردن حدیثی است از امام صادق سلام الله علیه، همونطوری که قبلا گفتیم قریب 240 ویژگی امام صادق سلام الله علیه از امیر مؤمنان در ویژگی های انسان های مؤمن و متقی بیان می فرمون. البته در نهج البلاغه تقریبا نیمی از این روایت آمده و اشاره کردیم شخصی از اصحاب امیر مؤمنان کان عابدن ناسکن مجتهدن، اهل عبادت بود، اهل تلاش فراوان در عبادت، از امیر مؤمنان تقاضا کرد که مؤمنین رو یا متقین رو برای من توضیح بدید، صفاتشون رو بیان بفرمایید. و حضرت شروع کردن. صفت اول رو در جلسه قبل خوندیم، المؤمنو هو الکیس الفتن، مؤمن زیرک، هوشیار، بیداره. صفت دوم بشره فی وجهه و حزنه فی قلبه، مؤمنین متقین کسانی هستن که اگر غم و غصه ای هم داشته باشن، غم و غصه در قلبشون هست، در برخورد با دیگران چهره بشاش و شادی دارن. عزیزان این صفت بسیار مهمه، این صفت رو صفت کوچکی در نظر نگیرید، این که امیر مؤمنان سلام الله علیه در ویژگی های متقین اون هم جز صفات اول این نکته رو بیان فرمودن، معلومه بسیار بسیار مهمه. یه انسان مؤمن پسندیده نیست که هر کجا میرسه سفره دلش رو باز بکنه، غم و قصه شو برای دیگران بیان بکنه. الان متاسفانه میبینی در جامعه هستن کسانی که به هر کجا که میرسن با هر کسی با هر رفیقی تا می نشینن سفره دلو باز میکنن، غم و غصه هاشونو مطرح میکنن، اصلا شادی در چهرهشون نیست. خب چه فایده ای داره؟ بله، یه وقت شما یه جای خاصی با رفیق صمیمی خودتون سفره دلتونو باز میکنید، از او انتظار مثلا نظر مشورتی دارید یا کمکی ازش میخواهید، او میتونه به شما کمکی بکنه یا سنگ صبور شما هست. حالا یه موارد استثنایی، یه فرزندی دختر خانمی با مادرش میخواد درد دل کنه، آزادهی پسری میخواد با پدرش درد دل کنه با یه رفیق صمیمیش، یه موارد استثنایی. اما این اخلاق که الان کم نیستن کسانی که هر کجا می نشینن فقط غم و غصه و ناراحتی هاشون رو بیان میکنن، شادی در چهرهشون دیده نمی شود. این اخلاق پسندیده نیست. حضرت به عنوان دومین صفت از صفات مؤمن میفرمان بشره فی وجه، شاده، غم داره، ولی حزنه فی قلبهی. سیار این جمله تأثیر گذاره در این که ما یک جامعه شادی داشته باشیم. من یه الان تأکید نمی کنن آقا جامعه نیاز به شادی داره، نشاط داره، یه غم و غصه ها کم. آقا یکیش همینه، شما به هر کجا میرسید سفره دل باز نکنید، ناراحتیاتون مطرح نکنید. فراوان شنیده اید این جمله رو که میگه وقتی شما همه جا سفره دل رو باز کردید، این آقایی که سخن شما رو میشنود یا دوست شماست یا دشمن شماست. اگر دوست شما باشه خب غیر از ناراحتی براش ثمری نداره، اگرم دشمن باشه که خوشحال میشه. عرض کردم استثنان این که انسان یه موارد خاصی جهت گرفتن مشورت مسائل خودش رو مطرح کنه، یه موارد خاص استثناست، اما که همه جا هر کجا برسه قطعا این ویژگی مؤمن نیست. جالبه اشاره کنم امیرالمومنین سلام الله علیه در نهج البلاغه در بخش حکمت‌ها، حکمت 333، اونجا اولین ویژگی رو همین بیان کردن در صفت مؤمنین، فرمودن المؤمن بشره فی وجهه و حزنه فی قلبه. فرازهای این حکمت بسیار نزدیک به همین صفات مؤمن که در کافی مرحوم کلینی رضوان الله علیه آمده. این هم صفت دوم. صفت سوم امیر مؤمنان سلام الله علیه طبق نقل امام صادق علیه السلام راجع به مؤمنین یا متقین، صفت سوم فرمودن اوسع شیء صدرا و اضل شیء نفسا. باز در نهج البلاغه هم در همون حکمت 333 این عنوان آمده اوسع شیء صدرا و اضل شیء نفسا. در یک جمله پیام این سخن امیرمون سلام الله علیه این است که انسان‌های مؤمن، انسان‌های متقی اهل تواضعن، سینه گشاده‌ای دارن. اوسع شیء صدرا، صبر و حوصله و بردباریشون فراوانه. در قرآن کریم با این آیه آشنا هستید که جناب موسی از خداوند متعال تقاضا کرد رب اشرح لی صدری. مؤمن اینجوری از خدا شرح صدر میخواد، حوصله میخواد، حلم و بردباری میخواد. اوسع شیء، ولی اضل شیء نفس، و در اوج تواضع، هم در اوج تواضع هم شرح صدر فراوانی داره. و ویژگی بعد فرمودن زاجرون ان کل فانن حاضن علا کل حسنن، از هر چیزی که فانی هست زاجرون، انزجار داره، فاصله میگیره از مسائلی که پایان میپذیره. به تعبیر مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه در ذیل این حدیث در مرآت العقول فرمودن یعنی از امور تعلقات به دنیا، امور دنیوی نه. زاجرون، ولی دنیا رو داره مؤمن، حتما دنیا داره، دنیای خوبی هم داره، دنیای آبادی هم داره، ولی دل نمیبنده. دل بر این دنیا چسان بندی که دیدی آن لعیب، تا تو را یک لقمه نان بخشید دندانت گرفت. انسان تا زندگیش مرتب میشه، منظم میشه، درآمدی داره، و حالا اوائلش که گرفتار و سختی ها و این گرفتاری ها سختی ها تمام میشه، یه زندگی مستقری پیدا میکنه. میدانید دیگه، ملاحظه میفرمایید، تقریبا یه 10-20 سالی باید زحمت بکشه تا یه زندگی آرامی پیدا کنه و مستقر بشه و دیگه مشکلات تمام بشه. اما تازه وقتی مستقر میشه انواع اقسام بیماری ها پیش میاد. تا تو را یک لقمه نان بخشید دندانت گرفت، تازه شروع بیماری ها و سختی ها. و بالاخره دنیا همینه. لذا حضرت میفرمود مؤمن زاجرون، دل نمیبنده به دنیای فانی. عرض کردم در این حالی که باید دنیا رو داشت، خود امیر مؤمنان سلام الله علیه که این سخن رو میفرمایند حتما میدانید بیش از همه در دنیا تلاش کردند برای عمران، آبادانی، چشم سارها در مدینه. هنوز که هنوز آثار تلاش امیرمونان باقی است. یا این جمله ای که از امام صادق فرمودن، من امام صادق علیه السلام من اکثر اهل المدینه مالا، من از ثروتمندترین مردم مدینه هستم. دنیا رو دارن ولی حضرت میفرماید زاجرون، دل نبسته به این دنیای فانی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. 22 بهمن روز از خود گذشتن،
22 بهمن مظهر اقتدار ملت ایران است،
روز آزادی ما، روز نجات میهن.
ملت ما با شور و هیجان نشان میده که ما هستیم.
موجیم و وصل ما از خود بریدن است، ساحل بهانه است، رفتن رسیدن است.
الله اکبر،
الله اکبر. اون چیزی که اسلام ما رو حفظ کرده، مملکت ما رو، همین راهپیمایی ها هست و راهپیمایی ما نشونه ای هست که ما هنوز این مملکت و این نظام و این انقلابی که به این همه خون شهید ما به وجود آوردیم هنوز دوست داریم و میخوایم حفظش کنیم.
حضور مردم نشون دهنده انسجامشون هستش و اینکه مردم همیشه حضور دارن.
یک همبستگی ملی هستش، وظیفه هر شخص ایرانی هست در مراسم 23 بهمن شرکت بکنه.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینه جام بیداری.
22 بهمن امسال پرشورتر و با شکوهتر و با عظمتتر انشاءالله از هر سال انجام خواهد شد.
برخیز برخیز برخیز، اگر بار دگر شوری به سر داری.
وعده دیدار راه پیمایی 22 بهمن.
برخیز برخیز برخیز، اگر بار دگر شوری به سر داری.
22 بهمن عید ظفر برای ما ایرانی ها، روز نمود حماسه شهیدان بیشمار و خونهای پرجوش. 22 بهمن روز نوید فتح و غلبه نهایی خون بر گلوله است و ایام الله دهه فجر روزهای باشکوه جشن پیروزی اسلام بر کفر و ظلمه. یوم الله 22 بهمن یادآور معجزه ایمان در مساف با قدرت‌های مادیه. 22 بهمن پیش از اون که حکایت از پیروزی ملت داشته باشه، گواه کارآمدی اندیشه دینی و نقش مؤثر ایمان و باورهای دینی در پیدایش حرکت‌های فراگیر و بنیادین اجتماعی. عید ظفر بر شما مبارک باشه، 47 سالگی انقلاب اسلامیمون مبارک باشه. انشالله همه در این جشن پیروزی شرکت خواهیم کرد. در 22 بهمن هر کسی در شهر و دیار خودش، در روستای خودش و اون حس و حال نابی که روز 22 بهمن ما ایرانی ها داریم و منتقل شده به نسل های بعدی، دهه 90 ها، 1400 ها، و انشالله همه با هم حضور پیدا خواهیم کرد، بزرگ و کوچیک و پیر و جوان. خیلی ممنونم از همراهیتون با رادیو معارف. مردم برنامه‌ای که می‌خوایم تقدیمتون کنیم نیایشی است با خداوند متعال. دعای 14 صحیفه سجادیه رو با نوای حاج محمود کریمی خواهید شنید. 18:50 حجت الاسلام و المسلمین رفیعی در برنامه سمت خدا با شما صحبت خواهند کرد. 19:25 میتونید سرمشق رو به کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین محدثی بشنوید و 19:40 هم گنج سعادت تقدیمتون میشه به کارشناسی استاد محمد هادی فلاح. باز هم برنامه داریم خدمتتون عرض خواهم کرد تا 22 با این نوبت پخش در خدمت شما بزرگواران هستیم. الان با همدیگه دعای 14 صحیفه سجادیه رو میخواییم بخونیم، یه صلوات قبلش بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا من لا یخفا علیه انباء المتظلمین و یا من لا یحتاج فی قصصهم الى شهادات الشاهدین و یا من غربت نصرته من المظلومین ويا من بعد عونه عن الظالمين قد علمت يا إلهي ما نالني من عدوي وعدوك مما حذرت وانتهكه مني مما حجزت عليه بترا في نعمتك عنده واغترارا بنكيرك عليه. اللهم فصل على محمد وآله وخذ ظالمي وعدوي عن ظلمي بقوتك وافلل حده عني بقدرتك واجعل له شغلا فيما يليه وعجزا عما يناويه. اللهم وصل على محمد وآله ولا تسوغ له ظلمي وأحسن عليه عوني واعصمني من مثل أفعاله ولا تجعلني في مثل حاله. اللهم صل على محمد وآله وأعدني عليه عدوى حاضرة تكون من غيظي به شفاء ومن حنقي عليه وفاء. اللهم صل على محمد وآله وعوذني من ظلمه لي عفوك وأبدلني بسوء صنيعه بي رحمتك فكل مكروه جلل دون سخطك وكل مرزات سواء ما موجدتك. اللهم فكما كرهت إلي أن أظلم فغني من أن أظلم. اللهم لا أشكو إلى أحد سواك ولا أستعين بحاكم غيرك حاشاك. فصل على محمد وآله وصل دعائي بالإجابة واقرن شكايتي بالتغيير. اللهم لا تفتني بالغنوط من إنصافك ولا تفتنه بالأمن من إنكارك فيصر على ظلمي ويحاضرني بحقي وعرفه عما قليل ما أوعدت الظالمين وعرفني ما وعدت من إجابة المضطرين. اللهم صل على محمد وآله ووفقني لقبول ما قضيت لي وعلي وردني بما أخذت لي ومني واهدني للتي هي أقوم واستعملني بما هو أسلم اللهم وإن كانت الخيارة لي عندك في تأخير الأخذ لي وترك الانتقام ممن ظلمني إلى يوم الفصل ومجمع الخصم، فصل على محمد وآله وأيدني منك بنية صادقة وصبر دائم، وأعذني من سوء الرغبة وهلع أهل الحرص، وصور في قلبي مثال ما ادخرت لي من ثوابك وأعددت لخصمي من جزائك وعقابك، واجعل ذلك سببا لقناعتي بما قضيت وثقتي بما تخيرت. آمين يا رب العالمين، إنك ذو الفضل العظيم وأنت على كل شيء قدير، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. با هم دیگه زمزمه کردیم دعای 14 صحیفه سجادیه رو و حالا میخوام دعوت کنم با برنامه سمت خدا همراه باشید به کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی با موضوع ایپوشی و دلسوزی و پرهیز از تملق و چاپلوسی. خیلی ممنونم.
در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران، روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو، دوباره عازم تو هم.
سمت خدا.
در سمت تو هم دلم باران، چشمم باران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و درود عرض میکنم محضر شما آقایان و بانوان. خیلی خوش اومدید به یک شنبه دیگه که یک شنبه هامون به نام زوج آسمانی ولایت، همونها که درباره شون باید گفت بر اوج محبت علی اوجی نیست، در بحر بجز کرامتش موجی نیست، در کل ممالک و مذاهب به جهان مانند علی و فاطمه زوجی نیست. نورانی باشی یک شنبه هاتون. خوش اومدید به محضر حضرت فاطمه معصومه علیها السلام، چون از قم خدمت شماییم و البته خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجی رفیعی عزیز. سلام علیکم و رحمت الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت جناب علی، در خدمت جناب علی هستم.
خواهش میکنم آقا، ما خدمت شماییم و در محضر آقامون امام سجاد علیه السلام.
بله، بحث ما در دعای مکارم الاخلاق و اون در واقع اموری که به عنوان کرامتهای اخلاقی امام سجاد از خدا تقاضا میکنند، یکی از اونها این است که به خدا عرض میکنن به من دو تا توفیق بده، این دو تا ویژگی رو داشته باشم: افشاء العارفه و ستر العائبه، خوبی های مردم رو پخش کنم، تعریف کنم، بدی های مردم رو بپوشانم. خب این صفت الهی است، یا من اظهر الجمیل و ستر القبیح. نه تنها خدا جمیل ما رو و خوبی های ما رو آشکار میکنه و نه تنها بدی های ما رو میپوشانه، میگیم کم من جمیل لست و اهلن لهو نشرته،
تو دعای کمیل آره کم من یک... سناء جمیل
آره لست و یک خوبیایی از من تو مردم پخش شد که همچین اینقدرم خودم فکر نمی‌کردم این مهم باشه.
من مال این کار نبودم.
آره تو خلاصه بزرگش کردی، مطرحش کردی. پس ما تو جامعه مواجه هستیم با مردمانی که با ما خدمت میکنن، خوبی میکنند، خوبی ازشون میبینیم، و مردمانی که بدی میکنن، ظلم میکنن و عیوبی ازشون میبینیم. اینجا آقا از خدا میخواد که اون خوبی ها رو توفیق بده، همش تعریف کنه، مطرح کنه، اون بدی ها رو بپوشانه. من در دو بخشین دو ویژگی رو توضیح میدم. ببینید عارفه و معروف به چی میگن؟ به کار خوب.
بله،
هر کار خوبی رو بهش میگن معروف. آقا عیادت مریض، تشییع جنازه، کمک به فقیر، فرض بکنین خانه ساختن برای کسی، همه اینا میشه معروف. و روایت داریم المعروف و زکات و نعم، زکات نعمت ها معروفه. ما دو جور زکات داریم، یه زکات واجب داریم که 9 چیزه.
خب
اما هر نعمتی یه زکاتی داره. آقا شما علم داری، زکاتش اینه نشر بدی. آبرو داری، زکاتش اینه که
دستگیری
کنی، شفاعت کنی. بیان داری، زکاتش اینه نصیحت کنی. بعد جالبه امیرالمومنین میفرماین یه وقت تو خوبی میکنی به دیگران، یه وقت دیگران به تو خوبی میکنن. اگه تو به دیگران خوبی میکنی فراموش کن، اگه دیگران به تو خوبی میکنن یادآوری کن. اذا صنع الیک معروف فانشره، اگر شخصی، شهری، قبیله‌ای به تو یک خدمتی کردن، نشر بده، همه جا بگو. اما اذا صنعت معروفا فستره، اگر تو به کسی، به شهری، به قبیله‌ای خدمت کردی، او رو فراموش کن. خیلی این نکته مهمی است. ببینید اولا این فرهنگ قرآنه.
بله،
خدا تو قرآن خوبی های افراد رو منتشر میکنه. ما که خبر نداشتیم. میفرماید وذکر فی الکتاب ادریس، پیغمبر ادریس رو یاد کن چون صدیق بوده. ببین صدیق بودنش رو داره خدا چیکار میکنه؟ ترویج میکنه. وذکر فی الکتاب اسماعیل، حضرت اسماعیل رو چیکار کن؟ یاد کن چون خوش قول بوده. ببینید عزیزان، وقتی ما خوبی های یک کسی رو منتشر میکنیم، دیگران هم تشویق میشن.
بله،
خودش هم انگیزه برای کار بیشتر پیدا میکنه.
درسته.
خدای تبارک و تعالی یه سوره تو قرآن آورده، سوره لقمان. حالا این سوره لقمان، لقمان که پیامبر نبوده، حرفایی که خدا زده خودش هم میتونست مستقیم بگه، بگه مردم نماز بخونید، پدر و مادر رو احترام کنید. اما میفرماید لقمان به پسرش گفت یا بنی فلان، مثلا شرک نورز، پدر و مادر رو. ببین داره یادآوری میکنه نیکی های لقمان رو. یا حضرت آسیه، آسیه یک زن دیگه، زن فرعون هست. یا عرض میکنم که موارد دیگه، قرآن میفرماید که ضرب الله مثلا للذین آمنوا، بعد میفرماید امرأت فرعون که زمان حضرت موسی علیه السلام بود. اینها پس گاهی معرفی فرد مثل آسیه، مثل لقمان، مثل حضرت ادریس، گاهی معرفی به یک قبیله است. مثلا فرد خاصی نیست. امیرالمومنین فرمود من قبیله همدان رو دوست دارم. همدان مال یمن بوده.
بله.
فرمود اگر من بواب بهشت باشم، یعنی
دربان،
دربان همه اینا رو می‌رسم بهشت. خب این داره اساس از یک قبیله‌ای در واقع
تعریف
میکنه، مد میکنه، و این در واقع موجب می شود که هم مردم به کار معروف تشویق بشن، هم خود طرف تشویق بشه. این خیلی نکته مهمی است.
بله.
یه داستانی رو نقل میکنن توی به اصطلاح منابع که یه وقتی لقمان، همین لقمان معروف،
لقمان حکیم،
حکیم، این در یک خانه اوایل غلام بود. بود لقمان در غلامان چون طفیل، تیر صورت پر معانی همچو لیل، مثل شب رنگش تاریک بود. و خلاصه ارباب اینو خیلی دوستش داشت، چون صادق بود، چون امین بود، چون خیانت نمی کرد، به خاطر صفات خوبش اینو خیلی دوست داشت. و به همین جهت هم وقتی میخواست غذا بخوره میگفت به لقمانم بگید
بیاد
سر سفره بنشین. هدیه ای می آوردن، لقمان رو می طلبید،
بهش میداد. بهش میداد. سفری میرفت لقمان، خیلی به لقمان خدمت کرد. از جمله یه روز یه خربوزه ای از روستا برای ارباب آورده بودند.